دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی، من این هفته رسیدم به بخش پنجم در واقع درس‌های تاریخ، خلق و خوی و تاریخ. منظور از خلق و خوی عملاً غرایزه. صحبت خواهم کرد، یکی دو تا نقطه کوچکی هست اونا رو میگم، چون این بخشم خیلی طولانی نیست اونو چیز میکنم. یک اصلاح و افزوده‌ای بر کتاب درس‌های تاریخ ویلدورانت در هفته پیش، موهن جو دارو، به نظرم من خطا گفته باشم، موهن جو دارو به معنای تپه مردگان در 405 کیلومتری کراچی قرار داره، پایتخت کنونی پاکستان، که در 2600 قبل از میلاد، یعنی 4600 سال پیش به وجود اومد به عنوان شهر بسیار مدرن در اون زمان که دارای فاضلاب. دومی هم تمدن هار را پا با دو تا پ در ایالت پنجاب پاکستان کنونی قرار داشت که همزمان بود با تمدن موهن جورادو که به تمدن دره سند هم معروفه، سیویلیزاسیون دو والی دو اندوس یا اندوس والی سیویلیزیشن. تمدن یعنی شهرنشینی. موهن جو دارو و هر پا بعد از دو تمدن سومر و ایلام در عصر برنز به وجود اومدن در این منطقه و مصر و اینا کار نداریم، که هر دو متعلق به تمدن دراویدی های هند پیش از آمدن آریایی هست. بلوچ های برهویی در ایران زبانشون از نظر زبانی یادگار آن دراویدی های باستان و متمدن هستند. اون مطلب مربوط به صفحه 31 درس های تاریخ ویلدورانت بود که خواستم تکمیلی گفته باشم. در آذربایجان هم خوشبختانه شعارهایی داده شد، بعضی ها به ترکی بودند. آندولا ستارخانه بیز جلرخ تهرانه، قسم به ستارخان میاییم تهران رو میگیریم، داشت باشه با رئیسی، خاک بر سرت رئیسی. و یه شاعر ناشناختهی هم به ترکیه آذربایجانی یک شعر سیاسی بسیار زیبایی خود در همون میتینگ. به فارسی هم شعارهایی داده شد، رئیس بی سیاست، استعفا استعفا، مرگ بر صدا و سیمای ما، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکا. اینم تکرار شعارهای دیگه است در پیوستگی با هم. خاطره ای از خانم دکتر آذرنور، همسر آقای مهندس فریدون آذرنور، سرگرد سابق نقل میکنم. آقای فریدون آذرنور هم کلاس و دوست صمیمی پدرم و هر دو عموی افسرم در دبیرستان بودند. بعد از کودتای 28 مرداد چون از افسران حزب توده بود به شوروی می رود و مهندس معدن می شود و خانمشون که دکتر طب بودند همانند عده‌ای از تحصیل کردگان حزب توده با همسرشون آقای فریدون آذرنور به الجزیره می رود، یعنی فرار میکنن در واقع. و در پاریس اون موقع آپارتمانی رو با اقساط میخرن. اینا حرفاییست که خودش به من زد در سال 1977 که من دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه سوربن پاریس بودم. خونه عمویم آقای محمود کی صدرالاشرافی سابق، عمویم در خیابان تصادفی آقای فریدون آذرنور رو دیده و به خانه می آورد. من که وارد شدم عمویم خواست معرفی کند، آقای فریدون آذرنور گفتند پسر مشتباست دیگه. بعد از آشنایی به آقای آذرنور گفتم آقای آذرنور متاسفانه رهبری و نه اعضای عادی حزب توده، بعضی هاشون نوکر روس‌ها بودند و هستند. زندیاد آذرنور گفت نه، ما نوکر نبودیم بلکه گماشته بودیم. پرسیدم چه فرقی دارد؟ گفت فرض کن من نوکر تو هستم، از امروز به تو میگویم دیگر برایت کار نمی کنم. یا پول کار مرا تا اون روزی که میخوام برم میدی یا ما ملا خورش میکنی. همین عبارت رو در آذربایجان به کار میره به کار بود. اما من میروم زیرا نوکر آزاد است، اما گماشته نمیتواند چنین رفتاری کند، او را تحویل سرکار استوار میدهند. احتمال میدهم آقای حسن نظری نام کتاب گماشتگی های بدفرجام را از آقای فریدون آذرنور الهام گرفته است. جلد دوم آن را که در جلد اول وعده داده بود رفقا اجازه ندادن بعد از مرگش در خارج از ایران مثل جلد اول چاپ بشه. وقتی زنده یاد ایرج اسکندری به خاطر چاپ و تصحیح کتاب در تاریکی هزارها که از تلویزیون میهن آن را بازخوانی کرده ام به آقای فریدون آذرنور همکلاسی پدرم در دبیرستان و آقای بابک امیرخسروی در پاریس گفته بود، هتل مرا نزدیک خانه بعد از آشنایی میده زیای صدرالاشرافی بگیرید، در نزدیک پلاستیتلی به طرف دامفر هتلی گرفته بودن. صبح روز بعد از ورودش به من بله تلفن زد. رفتم آقای اسکندری گفت میگوین اتاقم رو باید عوض کنم. فردا صبح هم که رفتم گفت باز میگوین باید عوض کنم. از مسئول هتل پرسیدم، گفت نمایشگاه کشاورزی و وجود داره، اتاق رزروه. این آقا احساس کردیم فرد محترمی است، سعی میکنیم بیرونش نندازیم، وگرنه باید هر روز اتاق را عوض کنن. با حالت آمده به آقای اسکندری گفتم که این برای شما احترام قائلن که اینجوری، ولی عوض کن. با حالت غمگینی گفت آخر عمری کولی شدیم. گفتم آقای اسکندری ما یک خانه داریم، دو اتاق داره، عمویم هر ماه 5 روز میان ولی ایشون جا دارن. آقای اسکندری گفت من باید با اون ادب استثنایی که داشت از خانمتون هم اجازه بگیرم. گفتم آن را هم میگیرم، خانمم خوشحال خواهد شد. گفت شرط دیگر این که من به همه جا زنگ میزنم، پول تلفن را هم تلفنتان را هم من خواهم داد. گفتم اشکال نداره، ولی قبض تلفن نیومد، ایشون هم نتونست بده و بعد که اومد هرچی اصرار کردم گفت تلفن رو نگرفت و نیومد. بعد افسود من ایرج اسکندری هستم، برای شما بدنامی بار نیارم که یه توده ای اونم دبیر اول سابق حزب توده رو در خونش جا داد. گفتم مسئله دوستی و انسانیت است، مسئله دوستی و انسانی است، اصلا اهمیتی به هایهوها نمیدهم. من آن زمان در رابطه با دوستانم خانم مولود خانلری رئیس حقوق بشر در پاریس بودم و آقای حسین ملک برادر خلیل ملکی که یکی از متخصصین کشاورزی ایران بودند با دکتر شاپور بختیار، چون اونا همکاری میکردن منم در رابطه قرار گرفتم و دیگه آشنا شدم. فردا از آقای شاپور بختیار وقت گرفته رفتم و ماوگر را گفتم و اشاره کردم که با آنکه خانمم 100% فرد مطمئنی هستند، لاقل برای شخص من از نظر سیاسی هم 100%، من جریان نهضت مقاومت رو به ایشان نمیگویم، اما آمدم بگویم که اگر دعوت آقای اسکندری به خانم خلافی از نظر شماست، تا وقتی که ایشان در خانه من هستن رابطه خود را با نهضت قطع میکنم یا استعفا میدهم. که زنده یاد دکتر بختیار گفت خیلی کار خوبی کردید، و جواب چغلی های بعدی را شنیدم که خودشون دادن که من خودم گفتم. یک بار هم با آقای ایرج اسکندری به دیدار دکتر شاپور بختیار رفتیم. به سبب سن آقای اسکندری با ادبدانی آدابدانی در پایین تر از اسکندری نشست. وقتی کتاب در تاریک هزارها چاپ شد، از آقای اسکندری خواستم نسخه ای به آقای دکتر شاپور بختیار تقدیم کنم. 2 ماه بعد دکتر شاپور بختیار به من گفت آقای صدرالاشرافی، این کتاب در تاریکی هزارها را باید در دانشگاه تدریس بشود. اصلا کتاب ایدئولوژیک نیست، یک تحقیق کم نظیر است. این جمله دکتر بختیار زنده یاده. اصلی خانم دکتر آذرنور یه خاطره بود وسط گفتم چون به این مسئله مربوطه. اصلی خانم دکتر آذرنور ما را، یعنی خانمم و مرا و آقای اسکندری را به شام دعوت کردند. وارد که شدیم خانم آذرنور گفت آقای اسکندری، ضمن صحبت‌های که شروع شد، آقای اسکندری یادتون هست که بعد از رفتن شوهرم فریدون به روسیه، من هم از طریق ترکیه، اتریش و مجارستان به مسکو آمدم، و نمیدانم یادتون میآید یا نه، به شما گفتم آقای اسکندری اتریش و حتی مجارستان که بهتر از روسیه شوروی است، اینجا را چرا کشور آرمانی برای ما ساخته اید؟ که شما به من سخت توپیدید که این افکار بورژوازی و ارتجاعی است که خانم میگویید. زنده یاد اسکندری خوب یادش بود، سکوت دردناکی کرد، بعد گفت خریت بود خانم، خریت، من اهل سانسور نیستم. روزی هم که تنها خانمم و من میهمان خانم و آقای فریدون آذرنور بودیم، خانم آذرنور گفت از همه صریح‌تر برای من همشهریم مرحوم رادمنش بود. روزی به من که تازه به مسکو رفته بودم گفت، من ضمن یادآوری اون سخن ایشون اینو ادامه داد، دخترم، رادمنش به خانم دکتر آذرنور میگه، دخترم همه ما در یک منجلابی فرو رفته ایم بله، که هیچ راه نجاتی از آن برای ما متصور نیست. بعد خانم آذرنور افزودند، زندگی در روسیه همش تصدیق سخن مرحوم رادمنش بود. من خاطره ای از عموی دیگرم آقای مهندس مرتضی صدرالاشرافی که او هم مدرسه و هم دوره آقای آذرنور بود، به خانم و آقای آذرنور گفتم. روزی در گذراندن یک سال و نیم دوره افسری سپاه ترویج در اصفهان، که عمویم چون رئیس امور حقوقی زوبا هم بودند و خاله‌ام هم خانمشون بود، من به جایی که تبریز رو انتخاب کنم اصفهان رو انتخاب کرده بود. روزی در گذراندن یک سال و نیم دوره افسری سپاه ترویج در اصفهان، کتابی از نیچه را برای عمویم می‌خواندم. رسیدم به این عبارت بی‌نظیر نیچه، بهترین ارزش‌های نیک و بد را ارزش‌ها نوشته، من پارانتز گذاشتم یعنی نیک و بد منظور، بهترین ارزش‌ها را به دست یک مشت افراد عقب مانده بدهید، آنها عناصری را که لازم دارن از آنها بیرون میکشند که معمولا عناصر فاسد آن ارزش هاست. پایان جمله نیچه. عمویم که سابقه افسران توده ای رو هم داشتن گفتن میدانی زیا فرق نیچه با فلاسفه بزرگ دیگه همچون مارکس، هگل، کانت و غیره چیست؟ گفتم نه. گفت نیچه روانکاو است و برخلاف آن فیلسوفان تنها به جنبه عقلانی و نادر 20%ی انسان توجه ندارد، بلکه به جنبه غالب و غیر عقلانی، یعنی غریزه انسان های عقب مانده یا عقب نگه داشته شده هم توجه دارد که اونها ندیدند. اگر مرام انسانی سوسیالیسم، عمویم افسودن، به دست فرانسوی، آلمانی، انگلیسی یا آمریکایی میدادند، میدیدی چه آرمان خوبی از آن درست میکردند. اینو از اون جمله نیچه الهام گرفت عموی من. بدشانسی مرام سوسیالیسم در این بود که به قول درست تولیاتی، بنیادگذار حزب کمونیست ایتالیا که لنین از دشمنان اون بود، تولیاتی و شرکا مقاله نوشته راجع بهش در ردش، در کشور روسیه که هرگز، بله، به قول درست تولیاتی، در کشور روسیه که هرگز در آن کشور دموکراسی وجود نداشت و به دست افراد دیکتاتور سوسیالیسم تحقق یافت و در نتیجه به بی‌آبرویی آن با جنایات و آزادی کشی هایش تموم شد، روس‌ها همان بلایی به سر سوسیالیسم آوردند که از دوره رضا شاه تا کنون و دوره محمد رضا شاه بود که عمویم این صحبت رو میکرد، بر سر تفکیک قوا، یعنی قوه مجریه و مقننه و قضاییه و دموکراسی، یعنی آزادی و برابری، یعنی لغو هر نوع تبعیض از جمله زبانی و سکولاریسم و مدرنیته در ایران آوردیم. ایشون همین لغت رو گفت. همه ما با نجات پرستی آریایی و انحصار زبانی و مدرنیزم بدون مدرنیته، و من بر سخن آن شادروان این را اضافه می کنم، با آمدن خمینی گل انحصار طلبی زبانی و نژادی نازیستی و هیتلری بودیم که به سبزه ولایت فقیه شیعش هم آراسته شدیم. متاسفانه. به هر حال برگردم به خلق و خو در تاریخ. بنای جامعه بر بنیاد آرمان‌های انسانی نیست، بگیم جامعه ها، ولی عین ویلدورانت رو ترجمه کرد، بلکه بر بنیاد سرشت اوست، یعنی سرشت جامعه. و قانون اساسی سرشت اوست، یعنی اون جامعه است. بگم در واقع ناشی از اون سرشت اوست. که قوانین اساسی کشورها را نو به نو می نویسید. می نویسد، اما قانون اساسی می نویسند بایستی باشه، اما قانون اساسی سرشت انسان چیست؟ می توانیم سرشت انسان را که نتیجه غرایز فردی هر فرد و تأثیری که از خانواده و شهر و محیط اجتماعی و جامعه کشورش با اقتصادش، با پولش و گمرکهایش روش میذاره، میتوانیم سرشت انسان را به عنوان تمایلات و احساسات اساسی بشر تعریف کنیم، یعنی غرایز. می توانیم سرشت انسان را به عنوان تمایلات و احساسات اساسی بشریت تعریف کنیم. من شیوه تولید را هم به این جمله ویلدوران اضافه میکنم، درجه شیوه تولیدش یعنی در چه درجه نسبت به آزادی و برابری و سکولاریسم و تفکیک خوبا قرار داره. اگه ولایت فقیه در توحش زندگی میکنه، چون سه تا قوه در اونجا جمع شده. دوران دیکتاتوری هم همینجور بود. رضا شاه به درستی الاغهایی رو که در مجلس سال 1320 سر و صدا میکردن، بعضی هاشون برگشت گفت دستور میدم در این طویله رو میبندن. یعنی اینجا طویله است که خودم جمع کردم اونجا. ساواک لیست رو تایید میکرد یا شهربانی زمان رضا شاه. بله. می توانیم سرشت انسان را به عنوان تمایلات و احساسات اساسی بشریت تعریف کنیم. اصلی ترین تمایلات را غرایز می خوانیم. من درست چون خونده بودمم دیدم درست تفسیر کرد. گرچه معترفیم که در کیفیت ذاتی بودنشان شک بسیار کرده اند که آیا غرایز در بله انسان نتیجه تأثیر طولانی محیط یا غرایز است که ما از حتی نسل های میمون ها ارث بردیم. که این بخش چون موقع نوشته شدن این کتاب ویلدوران با اینکه ژنتیک کشف شده 1953 هست، ولی کد ژنتیکی انسان باز نشده، ممکنه نوانس هایی وجود داشته باشه. در 2000 کشف شد. این کتاب هم در 1968 نوشته شد. 1350 چاپ اولش. من هر دو چاپش رو دارم. یکیش هم به کانادا بردم. بله. چاپ های بعدی رو منظور. در توضیح سرشت انسان در صفحه دیگر جدولی با عنوان عناصر خلق و خوی انسان می آوریم، یعنی غرایز انسان. در تحلیلی که در این جدول شده است، طبیعت در اینجا به معنای توارث، انسان را به طور معمولی به 6 غریزه مثبت و 6 غریزه منفی مجهز کرده است که همه اینا رو داری به هر زبانی رو به ما یاد بده که و هر دین و اعتقادی رو برای ما تزریق بکنه، که وظیفه آنها در غایت، در نهایت وظیفه غریزه چیه؟ امر بقای فرد، خانواده، گروه و یا نوع انسان است. درست به درستی نوع به کار برده، یعنی اسپس، نه نژاد. در شخصیت های مثبت تمایلات مثبت غلبه دارد، اما اکثر افراد به هر دو دسته غرایز مجهزند تا بر حسب حال و حادثه از پیشامدهای زندگی استقبال یا اجتناب کنند. هر غریزه عاداتی را پدید می آورد. خوردن، نوشیدن، ترسیدن، شجاع بودن، الاخر الاخر. و با عواطف یا احساساتی ملازمه دارد. کل اینها سرشت انسان است. من اون جدول رو میخونم. البته خیلی مشکله عزیزان اینو تصور بکنن. مثبت، منفی، جنب و جوش، خواب، در غریزه، در عادات مثبتش بازی، کار، کنجکاوی، پرداختن، اندیشه، ابداع و هنر، در منفی به همون ترتیب استراحت، تنبلی، بی‌طرفی، درنگ کردن، خیال بافی، تقلید، بی‌نظم است. موازی میخونم: بازی استراحت، کار تنبلی، کنجکاوی بی‌طرفی، پرداختن درنگ کردن، اندیشه خیال بافی، ابداع تقلید. من در کنار ابداع تفکر رو اضافه کردم و در کنار تقلید تعصب رو. هنر بی نظمی. در جنبه احساسات، غریزه، عادت، احساسات مثبت و منفی، نشاط، خستگی، توانایی، بیحالی، اشتیاق، بیزاری، شگفتی، تردید، جذب، فراغت، خواستن، پذیرفتن، یعنی قبول کردن یه چیز، خواستن برونگرایی، زیبایی، دوستی، آشفتگی یا به هم ریختگی. این بخش اول بود که در جنب جوش و خواب غریزش بود. بخش دوم ستیز و گریز در غریزه هست. در عادات پیشروی در مقابل عقب نشینی، رقابت در مقابل همکاری، جسارت در مقابل کمدلی، و چیرگی در مقابل تسلیم. در مورد احساسات جرأت در مقابل دلهوره، همچشمی در مقابل رفاقت، خشم، جنبه های مثبت در مقابل ترس، جنبه منفیش غرور در مقابل فروتنی. باز دستیازی یا اقدام در مقابل پرهیز در غریزه. در عادات خوردن، رد کردن، اندوختن در مقابل خرج کردن، کنس بودن منظور گاهن، داشتن، نداشتن. در مورد احساسات گرسنگی در مقابل تنفر، آزمندی جنبه مثبت، ولخرجی جنبه منفی، تامین در مقابل ناامنی. چهارمی جنبه غریزه، آمیزش در مقابل تنهایی. مراوده در عادات، مراوده گوشه‌گیری، تایید طلبی، ترس از تایید نشدن، و گذشت در مقابل جنبه منفیش خودخواهیه. در مورد احساسات همصحبتی، رازپوشی جنبه منفیشه، خودپسندی کمرویه، مهربانی دشمنیه. آخرین بخش این جدول جفتگیری و خودداری از جفتگیری. تیمار پدرانه، اتکا به پدر و مادر. و مادرانه هم باید اونجا اضافه بشه. برسم به عادات، اون غریزش بود. فعالیت جنسی، انحراف جنسی، معاشقه، حجب، تشکیل خانواده، سرپیچی از داشتن فرزند، صادق هدایت، خیلی عذر میخوام، معنیشو خارج میکرد، میگفت نمیذارم بچه بشی، بله مریض بود از اون نظر. به هر حال بس جفتگیری و خودداری و تیمار پدرانه و مادرانه، اتکا به پدر و مادر، جنبه غریزی هن مثبت و منفی. عادات جنبه مثبتش فعالیت جنسی در مقابل انحراف جنسی، معاشقه در مقابل حجب، تشکیل خانواده، سرپیچی از داشتن فرزند. در مورد احساسات تخیل جنسی، جنبه احساسات جنبه مثبتش، اختلال جنسی جنبه منفیش، محبت جنسی، جنبه مثبتش شرم در این مسئله، جنبه منفیش محبت پدری یا مادری، جنبه مثبت احساسات نفرت از داشتن فرزند، جنبه منفیش. دنباله کتاب. اما سرشت انسان در طول تاریخ تا چه حد تغییر کرده است؟ از لحاظ نظری ببینید چقدر با دقت می نویسه. قاعدتا باید تغییری رخ داده باشد در غرایز انسان. و بعد معلوم شد که غرایز هورمونیه، هورمون ها هستند در انسان. وقتی عصبانی میشه این تیروئید ترشح میکنه و تمام این غده ها هم در مغز یک سلطان غده ها وجود داره که همه رو را میندازه و به هم خوردن به اصطلاح تعادل هورمونی باعث اختلالات مختلف اعضای بدن میشه. همه شون با هورمون کار میکنن، یعنی خون هورمون رو میبره اونجا. غذا که به معده وارد میشه میره مغز، اون دستور ترشح میده، اسید معده ترشح میکنه الی آخر. عادت هم مسئله هست، همون که پاولوف اینجا نیورده نشون داد. زنگو میزد، به سگ غذا میداد، بعد که زنگ زده میشد خود به خود معده سگ بدون که غذا بیاد ترشح میکرد. انعکاس شرطی و غیر شرطی اینجا پیش اومده دیگه. نظریه پاولوفه که دستش درد نکنه، جنبه بیولوژیک داد به این مسئله و کاملا درسته. وقتی هم از معده وارد روده میشه بلا فاصله، چون روده آسیدیه، گالیایی، معده آسیدیه، انعکاس نشون میده، فورا مغز خبر میده، اونم ترشح میکنه هورمون زودتر از عصب عمل میکنه. بله. اما سرشت انسان در طول تاریخ تا چه حد تغییر کرده است؟ از لحاظ نظری قاعدتا باید تغییر رخ داده باشد. انتخاب طبیعی که تئوری داروینه دیگه، علاوه بر اختلافات جسمی به اغلب احتمال بر اختلافات روانی نیز عمل می کرده است. با وجود این تاریخ مدون تغییری در رفتار انسان نشان نمیدهد. یعنی از سومر تا به امروز که 6000 ساله انسان سومری عین انسان کنونی. یونانیان زمان افلاطون همانند فرانسویان قرون اخیر رفتار میکردند و رومیان یه ذره به انگلستان زده و رومیان تفاوتی با انگلیسی ها نداشتند. هر دو استعمارگر قوی بودن، فرانسویان بودن ولی نه به حد اون. ابزارها و واسطه ها دگرگون میشوند، اما انگیزه ها و هدف ها همچنان ثابت میمانند. یعنی حفظ گونه انسانی، حفظ خود، حفظ زبان خود، دین خود، اعتقاد سیاسی خود با حزب و غیره و غیره. دو نقطه در طول تاریخ بررسی میکنم. کوشیدن یا آرمیدن، اون تضادایی که ذکر کرد بخشش اونجا میاره. انگیزه ها و هدف ها همچنان ثابت میمانند، نشون میده کوشیدن یا آرمیدن به دست آوردن یا بخشیدن، ستیز یا گریز، معاشرت یا گوشه‌گیری، رغبت به جفتگیری یا دلزدگی و مراقبت از فرزند یا طرد فرزند، همه از دیرباز مانند امروز وجود داشته است. سرشت انسان یعنی غرایز انسان در میان طبقات اجتماعی نیز یکسان است و تفاوتی نمی کند. فقرا همانند همان کشش های اغنیا را دارند، جز آنکه امکان یا مهارتشان در برآوردن آنها کمتر است. در تاریخ این نکته از همه روشن‌تر است که شورشیانی که به قدرت رسیدند، سرانجام رفتار و کردارشان همان شده است که پیش از آن خود همواره در قدرت‌های حاکم نکوهش می‌کردند. نمونه‌اش چیه؟ در ایران صاحب زنج از زنگبار، من حاشیه میرم چون وقت داریم، از زنگبار برده های زنگی را به اون خاطر میگن، می آوردن در بصره و کنار کارون و دریای خلیج فارس از اینها کار میکشیدن، یعنی آب دریا رو میکشیدن، نمکش آبش تبخیر میشد، نمکش رو برمیداشت. یک کسی به نام صاحب زنج، عربی چون گه نداره، زنگ زنگ و زنجش کرده، زنجبار زنگباره دیگه، اینا رو ارگانیزه کرد، شورش کردن، حکومت رو به دست گرفتن. کاری که کردن چی بود؟ متاسفانه ارباب هاشون رو تبدیل به برده کردن، یعنی برده داری رو از بین نبردن. من ضد تو نیستم، نفی تو هم اینه، نفیش لغو برده داری، ضدش تبدیل برده به ارباب و ارباب به برده است. یا حاشیه که متاسفانه یعقوب لیث صفاری اومد اینا رو که علیه خلافت شورش کرده بودن چیز کرد، به اصطلاح از بین برد در واقع. بله که رفت بعد رودخونه رو برگردوندن و الی آخر شنید. ادامه سخن عمو رو میگم آخرشی. در کشور روسیه که هرگز در آن که اینا رو با آقای آذرنور و خانم آذرنور گفتم، در کشور روسیه که هرگز در آن کشور دموکراسی وجود نداشت و به دست افراد دیکتاتور نظام سوسیال به نام سوسیالیسم تحقق یافته بود، در نتیجه بی آبرویی و با جنایات و آزادی کشی ها همراه بود. روس ها همان بلایی بر سر سوسیالیسم آوردن که ما از دوره رضا شاه، ببخشید این را من خوندم، بله برگ میگردیم به این، من معذرت بخوام، من به اونجا نگاه میکردم. بله یونانی ها، بله اینا را هم گفتم که صاحب زنج چیز کرد، شورش کرد، همون بلای سرانجام همون رفت. دنباله کتاب. تکامل تدریجی انسان در طی ادوار تاریخی بیش از جنبه های زیستی جنبه اجتماعی داشته است که در استالینیزم همینو دیدن. با یک آزمایشی که اون لیسینکو کرد، استالین ژن رو کنار گذاشت چون می نمیشناخت، و پیشروانی که در روسیه وجود داشتن همه به سیبری تبعید شدن و اونجا مردن. در کتاب دسپوتیسم اورینتال ویت فوگل که یه بار معرفی کردم، اونجا لیستشون اومده. تکامل تدریجی انسان در ادوار تاریخی بیش از جنبه های زیستی جنبه اجتماعی داشته است. به عبارت دیگر این تکامل نه از طریق دگرگونی های موروثی در نوع انسان، همه جا نوع انسان می نویسه، بسیار عالی، بلکه عمدتاً از طریق بدعت های اقتصادی و سیاسی و معنوی و اخلاقی از جمله دینی و ایدئولوژیک که در نتیجه تقلید و عادت و تعلیم و تربیت از فردی به فرد از فرد به فرد و از نسل به نسل انتقال یافتند صورت پذیرفته است. پس این صورت پذیرفته است بایستی فعلش میرفت قبل. به عبارت دیگر این تکامل نه از طریق دگرگونی های موروثی در نوع انسان، بلکه عمدتا از طریق بدعت های اقتصادی و سیاسی و معنوی بدعت صورت پذیرفته و اخلاقی صورت پذیرفته است که در نتیجه تقلید و عادات و تعلیم و تربیت از فرد به فرد از نسل به نسل انتقال یافته است. رسم و سنت در یک گروه با تبار و توارث در نوع و با غریزه در فرد مطابقت دارد. یه بار دیگه میخونم. رسم و سنت در گروه عین غریزه در فرد منظور. رسم و سنت در گروه، بله ببخشید، با تبار و توارث در نوع و با غریزه در فرد مطابقت دارد و روش های آماده است برای موارد و موقعیت های همانند و مکرر، اما موقعیت های تازه ای نیز پیش می آید در جامعه که نیازمند واکنش های تازه و غیر کلیشه است، یعنی مطابق عادت نیست، و از همین روز که تکامل در سازوارهای عالی تر نیازمند استعداد و صلاحیت برای تجربه و ابداع است و اینها قرینه های اجتماعی اختلاف و جهش، یعنی موتاسیون است. تکامل اجتماعی دو نقطه عمل متقابل سنت و بدعت است. بسیار زیبا نوشته. در اینجا فرد مبتکر یعنی مرد بزرگ، قهرمان یا نابغه، نابغه کش میکنه، قهرمان هم فتوحات نظامی انجام میده، به اون مردان بزرگ هم ارزش ها را می آفرینن از جمله پیغمبران و فلاسفه. در اینجا فرد مبتکر یعنی مرد بزرگ، قهرمان، نابغه به عنوان قدرت سازنده جای خود را در تاریخ باز می یابد. چنین فردی به عینه همان خدایی نیست که کارل لاید وصف کرده است، کسی است که از زمین و زمان خود به وجود می آید. بسیار زیبا می نویسه. و حاصل و نماد و نیز عامل و نماینده وقایع است. اگر موقعیتی رخ ندهد که مستلزم روشی تازه باشد، اندیشه های بدی او بیمورد و غیر عملی خواهند می مونه تا کسی بیاد عملش بکنه. اگر یعنی مارکس می مونه تا لنین عملش کنه، نبیدم ریکاردو و مونتسکیو و ولتر میمونن تا انقلاب فرانسه عمل بکنه. اگر قهرمان عمل شود بر حسب مقتضیات مقام و اوج بحران رشد میکند و میبالد و به چنان عظمت و اقتداری میرسد که اگر زمانه گردش عادی میداشت حصول آن برایش غیر ممکن بود و هر چه داشت در قوه میماند و به فعل یعنی در نمیومد. اما نباید او را تنها یک معلول پنداشت، قهرمان را هم در پیرامون او حوادثی رخ می دهد. هیچ چیز بر مبنای مطلق بنا نمیشه، یه مرتبه به روی محمد بشه نمیشه، غیر ممکن. نمیدونم ولتر بشه، ژان ژاک روسو بشه، الاخر. اما نباید او را تنها یک معلول پنداشت، هم در پیرامون او حوادثی رخ میدهد و هم او خود آفریننده برخی از حوادث است. افکار و تصمیمات او بیچون و چرا در جریان تاریخ وارد می شوند. گاه مانند چرچیل سخنوری و تأثیر کلامی دارد که با هزار فوج برابر است، و گاه مانند ناپلئون چنان در لشکرکشی و تدابیر نظامی بصیر است که در نبردها پیروز، یعنی جنگها پیروز می شود و کشورهای تازه تأسیس می کند. اگر پیامبری است مانند محمد و میداند که چگونه باید در دلها شور انداخت. کلماتش مردمی بینوا و ناکام را در عربستان چنان برمی انگیزد که به منزلتی غیر قابل تصور می رسند. دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ بشری بعد از مغول و صاحب نیروی شگفتی می شود. کسانی که چون پاستور، مورس، تلگراف مورس دیگه، ادیسون برق، فورد ماشین، رایت، مارکس، لنین، ماو ستونگ، همه معلول علتهای بیشمار و خود علت معلولهای بسیار زیاد. ایشون یادشون رفته، طبیعی هم است، از چنگیز که بزرگترین جهانگشای تاریخه و طغرل سلجوقی که هزار سال سلطنت ترکان در ایران و عثمانی ادامه داشت، از این دو نفر هم که تاریخ ساز بودن اسم ببره. تقلید در جدول عناصر خلق و خوی انسانی نقطه مقابل ابداع است، اما تقلید در موارد حیاتی با ابداع همکاری داره. انسان زبانش رو تقلید میکنه الاخر، ولی این اون تقلید بدو الان چیز خواهد گفت. همان گونه که تبایع مطیع در برابر افراد مقتدر سر تسلیم فرود می آورند و انتظام امور و گردش چرخهای جامعه را سبب می شوند، اکثریت مقلد نیز از اقلیت مبتکر پیروی می کنند و اقلیت مبتکر در جرح و تعدیل کردن روشهای تازه در برابر مقتضیات بقا، یعنی بقای نوع بشر، یا خواستهای محیط خود تابع یک فرد است. فردی که بدعت را آغاز کرده است، مثل محمد، همونجا اسمورد، چرچیل و لنین و غیره، ماستون. قسمت‌های اعظم تاریخ از برخورد اقلیت‌ها پدید آمده است. بسیار مهم این نقطه است. اکثریت ستایشگر طرف برنده و ماده انسانی آزمون‌های اجتماعی است. بدین ترتیب هوش در تاریخ نیروی حیاتی است، اما می‌تواند قدرتی ویرانگر و نابود سازنده هم باشد. هیتلر نمونه‌اش. خمینی از هر صد اندیشه تازه که برای جایگزین شدن رویه های سنتی موجود ارائه می شوند، احتمالا 99 اندیشه یا بیشتر به غفلت سپرده می شوند. حقیرمایه اند نوشته، ولی درست نیست، فراموش می شوند، شانس نمی آرند. به هر حال هیچ انسانی هر اندازه هم که هوشمند و آگاه باشد، ممکن نیست که در طول عمر خود به چنان درجه ای از کمال فهم برسد، عالی، که بتواند با اطمینان خاطر درباره سنن و آداب و نهادهای جامعهش داوری کند و با لغو آنها به لغو آنها نظر بدهد، زیرا که اینها ثمره عقل نسل‌های پیاپی پس از قرن‌ها تجربه در آزمایشگاه تاریخ است. درسته، اما عصر سنت سپری شده آقای ویلدورانت عزیز. ما در عصر مدرن زندگی میکنیم، کسانی که میخوان ما را به عصر سنت برگردونن از اونها نمیشه دفاع کرد، از جمله در ایران. جوانی که از هورمون‌های تن در تب و تاب است، یعنی غریزه جنسی، مثال میزنه، در شگفت است که چرا نباید به امیال جنسیش آزادی مطلق دهند، جامعه بده. اگر سنت و اخلاق و قانون بازدارنده او نباشد، پس تا که بیش از آن که به بلوغ عقلی برسد زندگی خود را تباه کند و هرگز، یعنی حد و اندازه را نگه نمی‌داره، به قول نیچه. این هم کلمه طلایی نیچه است، میگه بایستی غرایز رو باید آزاد گذاشت، باید برای آنها حد و اندازه تعیین کرد، از چه راه و چگونه و چقدر. بله، بسا که پیش از آن که به بلوغ عقلی برسد زندگی خود را تباه کند و هرگز در نیابد که میل جنسی همچون رودی آتشین است که باید آن را با صدها سد و بند در بسترش به مهار کشید تا در لجام گسیختگی نه فرد را بسوزاند نه اجتماع را. غرایز دیگه هم، خودخواهی هم همینطوره، طمع هم همینطوره الی آخر، و چیزهایی را که کسب میکنی مثل حسادت. آخر سخن، پس محافظه‌کاری که در برابر تغییر پایداری میکند، به اندازه اصلاح طلبی افراطی که خواهان اصلاح است، ارزنده است. در چه مورد؟ و شاید ارزنده تر و نسبی تر که ریشه در درخت ارزنده تر از پیوندی است که بر شاخه میزنند، که بله، به نسبتی که ریشه درخت که سنته بسیار ارزنده تر از پیوندی است که بر شاخه میزنند که تازه است، یعنی رفرم. و اینجا خیلی تند رفته به نظر من. اندیشه های نو همه را به خاطر معدودی که به کار آمدنی هستند باید شنید، اما خوب است که آنها را از آسیاب بهتره بنویسیم، آسیاب اعتراض ها و مخالفت ها و اهانت ها عبور دهیم. این آزمون دشواری است که هر بدعتی پیش از شیوع در جامعه انسان باید از عهده آن براید و از آن جان سالم بدر برد. خوب است که کهنه در برابر نو استادگی کند و نو کهنه را بیازارد. حاصل این تقلا اینجا قشنگ، مانند نتیجه‌ای که از کشمکش جنس ها و طبقه ها آید می شود، پیدا شدن نیرویی است خلاق و پرتوان، پیشرفتی است پرشتاب، وحدت و حرکت نهایی و اساسی همگان. تکمله‌ای در همین مدت کم از انشتم بر این سخن ویلدورانت می‌افزایم که از سنت دفاع می‌کنه اونجوری. انشتم بعضی حرفای بی‌معنی هم زده راجع به خدا و اینا، در آخر عمرش نوشته که دیگه معتقد نیستم، که اونم با قیمت خیلی زیاد حراج کردن. انشتم میگه معدودی کوچک از افکار بزرگ تمدن بشری را به وجود آوردن، یعنی متاسفانه معدودی کوچک از افکار بزرگ، من اضافه کردم، تمدن بشری را به وجود آوردن. و سخن دیگه هم میگه دو چیز نامحدود است، ابعاد، که بارها تکرار کردم، ابعاد کیهان و حماقت انسانهای مقلد. انسانهای مقلد رو من اضافه کردم و من در اولی تردید دارم، یعنی اینشتین فکر میکنه ممکنه جهان محدود باشه در دایره بزرگ 33 میلیارد سال نوری، اما حماقت نامحدود. من به این اضافه کردم ایشون یادش رفته که وقاحت آخوندها، همه آخوند در عصر علم عصر گذشته است. پیغمبرها آدم های بزرگی بودن، آخوندها آدم های بدی هم. خواه موبد باشه، خواه حاخام باشه، خواه برهمن باشه، خواه آخوند شیعه و سنی باشه و خواه کشیش باشه، حاخام باشه، هیچ فرق نداره. همه یه جنسن، دین فروشند. این واژه رو من گذاشتم، دین فروش. ممنونم، شب و روز عزیزان به خیر بود.